شما شنونده رادیو اقتصاد هستید. لطفاً به ادامه برنامه ها توجه فرمایید.
شاخه های طلایی کاری از شبکه رادیویی اقتصاد. به نام خدا. سلام، خوش اومدید به شاخه های طلایی این جمعه رادیو اقتصاد. امیدواریم حالتون خوب باشه و به مدت تقریبا یک ساعت با ما همراه باشید. من سپیده جورابلی به اتفاق همکارانم برنامه امروز رو تقدیم میکنیم. عزیزان هم میدونید در این فصل مرکبات که از جمله مهمترین و پرطرفدارترین محصولات باقی هستند خودی نشون میدن و بازار رو قبضه میکنن. یکی از این محصولات که چند سالی هست تولیدش در کشورمون رونق گرفته کیویه. محصولی که کمتر کسی فکرش رو میکرد که بتونه در بین مرکبات جایگاهی برای خودش پیدا بکنه و سوی خریداران مورد استقبال قرار بگیره. اما اینگونه نشد و حالا کیوی به یکی از پرطرفدارترین میوه‌های فصل پاییز و زمستون تبدیل شده. امروز قصد داریم درباره کیوی و مراحل تولیدش بیشتر بدونیم. آشنایی بیشتر با کیوی و وضعیت تولید، مصرف و صادراتش امروز هم دعوت کردیم از آقای دکتر مالک قاسمی، عضو هیئت علمی مؤسسه تحقیقات علوم باغبانی و همچنین عضو پژوهشکده مرکبات کشور تا از اطلاعات ایشون بهره مند بشیم. سلام میکنم به آقای دکتر قاسمی که به صورت تلفنی و از استان مازندران همراه برنامه شاخه های طلایی هستن. سلام عرض میکنم خدمت
شما. سلام علیکم خانم، وقتتون بخیر.
وقت شما هم بخیر، از اینکه قبول زحمت فرمودید بسیار سپاسگزار هستیم.
خواهش میکنم، در خدمتتون هستم.
خواهش میکنم. امروز میخوایم از صحبت های شما استفاده بکنیم و اطلاعاتی رو کسب بکنیم درباره کیوی و مراحل تولیدش، اینکه وضعیت تولیدش چجوریه، مصرفش و همینطور صادراتش و مسائل دیگه. آقای دکتر، وضعیت تولید کیوی امسال چگونه بوده؟
اگه اجازه بدید من یه مقدمه ابتدا در مورد وضعیت در ایران و جهان بگم.
بله، خواهش میکنم.
کیوی از جمله محصولاتیه که از لحاظ دیرینه شناسی با اینکه قدمت زیادی داره اما به عنوان یک محصول سردرختی و میوه تو دنیا جوان هستش. شاید قدمت کشتکار تجاری این محصول به کمتر از 50 سال میرسه توی دنیا.
بله.
و در ایران هم حلوش 30-32 سال هست که به شکل تجاری مورد کشتکار قرار گرفته. کشورهای عمده تولید کننده این محصول عبارتند از چین، ایتالیا، نیوزلند، شیلی، ایران، ژاپن، فرانسه، استرالیا، یونان و آمریکا.
بله.
البته از لحاظ رتبه وضعیت چین در رتبه اول هست، ایتالیا دوم، نیوزلند سوم، شیلی بعضی سالا نسبت ما جلوتره، بعضی سالا عقبتره. ایران به طور متوسط رتبه های 4 تا 6 توی دنیا در سالهای متفاوت داشته.
بله. کیوی اصلا بومی کجا هست آقای دکتر؟
بومی کشور چین هست. میدونید که بله، کشور چین به عنوان ژرم‌پلاسم اصلی بسیاری از گونه‌های درختان میوه دنیا و سایر محصولات کشاورزی هست. حتی مرکبات و خیلی از محصولات دیگه هم منشأ پیدایششون چینه عمدتا. خیلی کم پیش میاد که توی کشورهایی مثل هند و کشورهایی که مثلا استوایی هستن محصولاتی در اونها کم و بیش هست. محصولات دانه‌دارها و هسته‌دارها وضعیتشون یه خورده متفاوت‌تره، اما عمده یه نیمه گرمسیری‌ها منشأ پیدایششون چین هست.
بله آقای دکتر، فرمودید حدود 30 تا 32 سال هست که وارد ایران شده کشت این محصول، درسته؟
قدمت وارد شدنش به ایران بیش از اینا هست. از
بله.
سال 1347 برای اولین بار این توسط یکی از این ویلادارهای شمال علاقمند شد و وارد کرده، و بعدن بر اثر تصادف دیدن که سرماهایی که میاد زمستون و مرکب و صدمه جدی دیدن این کیوی تحمل خوبی داشته.
بله.
بعد از اون همکارای تحقیقاتی ما، استادای پیشکسوت ما، به این فکر افتادن که این رو به نوعی جایگزین مرکبات بکنن برای سالهایی که خطر سرما و برف و یخبندان شدید هست. اما الان اونی که خدمتتون عرض کردم 32 سال به شکل تجاری چیز شده، در سایه خدمتش از سال 47 وارد ایران شده.
بله. وضعیت تولید کیوی امسال چطور بوده؟
امسال خوشبختانه علی‌رغم یک سری مشکلات اقلیمی که داشتیم، زمستون سال گذشته خیلی ما سرما نداشتیم. کیوی گیاهی هست که نیاز سرمایی داره، باید زمستون‌ها دماهای زیر 7 درجه رو بسته به نوع رقم از 800 تا 1200 ساعت باید تامین بشه تا محصول خوبی داشته باشه. با اینکه در بعضی از مناطق این سرما رو نداشتیم و تعداد گلها کم بود، اما با توجه به اینکه شرایط اقلیمی بعد از اون مناسب تر شد، کلن نسبت به سال گذشته محصول خوبی داریم.
بله. چقدر تولید کلن در کشور داریم سالانه؟
میزان سطح زیر کشت کیوی در ایران اولوش 12,000 هکتاره و میزان تولید کلمون قریب به 290,000 تن هست.
بله.
البته آمار باز متفاوته، یه مقدار آمار غیر رسمی رو تا 300,000 تن هم اعلام
بله.
میکنن. به طور متوسط حدود 290,000 تن ما سالانه تولید محصول کیوی رو داریم که عمده اون در استانهای مازندران که رتبه اول رو داره، گیلان و یه بخش کوچیکی هم حدود شاید حدود 100-120 هکتار توی استان گلستان، اما بیش از 50% استان مازندران داره. بعد رتبه دوم رو گیلان داره، رتبه سوم هم گلستان هم توی خدمتون هستید.
بله آقای دکتر، تا حدودی از اقلیم صحبت کردید، فرمودید که نیاز به سرما داره، درسته؟ بعد شما فرمودید مازندران و گیلان و
گلستان
اینها سرمایه مورد نیاز رو تامین میکنن برای کیوی؟
سرمایه مورد نیاز در استانهای گیلان و مازندران تامین میشه، در گلستان هم گاهن برای تامین نیاز سرمایه مشکل نداره، منتها از لحاظ اقلیمی شرایط دیگه ای رو هم کیوی میطلبه که در استانهای دیگه چون اونها تامین نمیشه کیوی مورد کشت و کار قرار نمیگیره. به عنوان مثال نیاز به آب شیرین داره، آبی که شوری نداشته باشه. این آب شیرین خب در همه استانها در اختیار نداریم.
بله.
رطوبت نسبی بالای 70 درجه رو میخواد که این هم باز غیر از استانهای شمالی در سایر استانهای کشور تأمین نمیشه.
درسته.
مثلا حتی در استان گلستان هم این موضوع چون تأمین نمیشه یکی از دلایلی که خیلی اونجا امکان توسعهش رو نداریم.
پس علاوه بر سرما ما رطوبت رو هم نیاز داریم.
رطوبت نسبی نسبتا بالایی میخواد، آب شیرین و فراوون میخواد که خب همه استانها دسترسی بهش ندارن غیر از استانهای ساحلی شمال، و اینا از جمله اقلیمایی هست که علاوه بر سرمای زمستانه میخواد، تابستون گرمای نسبتا خوبی رو هم میخواد که نیاز گرماییش هم باید تامین بشه تا بتونه میوه رشد و نمو کافی خودش رو انجام بده.
آقای دکتر، بازارهای صادراتی ما کدوم کشورها هست؟
کشورهای روسیه، ترکیه و توی سالهای اخیر حتی هندوستان هم جز مشتریای ما هستن. کشور عراق.
بله.
اینها گاهن بعضی از سالها میزان خیلی کمی حتی به اروپا و امریکا هم صادر میشه که خیلی قابل توجه نیستن.
بله.
در صادرات متأسفانه وضعیتمون مناسب نیست. با اینکه ما 6.7% از تولید جهانی رو داریم، صادرات ما 5.1% از سهم جهانیه در بهترین سالها. چون در بهترین شرایط، حالا من آمار رو بررسی میکردم، کمتر از 90 هزار تن در سال صادرات داشتیم. تا حالا رکورد 90 هزار تن هم حتی شکسته نشده که نسبت به میزان کل تولید جهان که قریب 4.3 میلیون تن هست و صادرات قریب به 1.8 میلیون تن جهانی،
بله،
این درصد خیلی خوبی نیستش. ما
درسته
پتانسیل خیلی بهتری از این هم برای میزان تولید داریم،
بله،
هم برای صادرات که امیدواریم که کار بشه.
بله، به اینکه چه مشکلاتی سد راه هست میپردازیم در قسمت‌های بعدی برنامه. در خدمتتون هستیم آقای دکتر و همینطور در خدمت شما شنوندگان خوب. سپاسگزاریم که شاخه های طلایی رادیو اقتصاد رو میشنوید و از جمله بخش های مهم این برنامه پاسخگویی به سوالات شماست در خصوص مسائل مختلف باغداری و باغبانی. امروز هم قرار هست پاسخ یکی از سوالاتی که شما بارها از برنامه پرسیدید و مطرح کردید رو میخوایم پیدا بکنیم در گفتگو با آقای دکتر مجید ظهوری، عضو هیئت علمی مؤسسه تحقیقات علوم باغبانی کشور. شما هم اگر دوستان عزیز سوالی دارید میتونید با سامانه 30036 37 در میون بگذارید که ما بتونیم از کارشناسان عزیز کمک بگیریم و پاسخگوی شما باشیم و اطلاعات رو به شما برسونیم. سلام میکنم به آقای دکتر ظهوری.
سلام علیکم، وقت شما بخیر.
زنده باشید، وقت شما هم بخیر. بسیار متشکرم که وقتتون رو در اختیار برنامه شاخه های طلایی قرار دادید. آقای دکتر ظهوری، همراهان شنوندگی شاخه های طلایی پرسیدن که بهترین راهکارها برای جلوگیری از سرمازدگی در باغ ها چی هست؟
خدمت شما عرض بشه، با توجه به اینکه کشور ما داره اقلیم های متفاوتی است و تقریبا هر ساله میشه گفت که خسارت های زیادی از طریق سرمازدگی وارد میشه، بحث خیلی مفصلی است که انشاءالله تو جلسات بعدی مفصل خدمت شما عرض کنم. به طور خلاصه عرض کنم که ما دو نوع سرما داریم، یکی سرمایه تشعشعی و یکی سرمایه جبهه‌ای. در واقع سرمایه تشعشعی سرمایه که کف باغ میشینه و باغداران با این اصطلاح آشنا هستن. معمولا در این سرما وزش باد خیلی کم هست و به صورت گذرانی و ماندگار هست و کف باغ سرما داریم. اما در سرمایه جبهه‌ای یک توده سرماست که معمولا با وزش باد همراست و روش های در واقع مبارزه با این سرما ها متفاوت است. اما چیزی که مهمتر از همه هست در واقع انتخاب ارقام مقاوم به سرما است که من در جلسات آتی انشاءالله گونه های مقاوم به سرما و رقم هایی که مقاومت به سرما دارن رو عرض میکنم. اما به صورت اختصار میگم در سرمایه تشعشعی زمانی که سرما داخل باغ میشینه و در واقع کف باغ خیلی سرد میشه، ما چند تا روش در واقع مرسوم داریم و اقتصادی در هست و مقرون به صرف هست. یکی این که معمولا در با چاهک های معکوس میذارن، دستگاهی هستن که هوای سرد رو مکش میکنن و به قسمت بالاتر میفرستن، چون هوای گرم سبکتر به قسمت بالاتر میره ولی هوای سرد کف باغ میشینه. در واقع یک جریان و یک سیرکوله ای انجام میشه که هوای گرم جایگزین هوای سرد میشه تا ارتفاع تاج درخت. این دستگاه تو کشور ما هم هستن، دستگاهی هستن که معمولا در سایز کوچیک 25 متر مکعب در ثانیه هوا رو در واقع مکش میکنن و هوای سرد رو به ارتفاع بالاتر میفرستن، تا گاهن تا ارتفاع 90 متری میفرستن و هوای گرم رو در محدوده تاج درخت قرار میدن. دستگاه بزرگتر 100 متر مکعب در ثانیه است که معمولا برای 8 هکتار توصیه میشه، ولی دستگاه متوسط برای 2 هکتار. در باغات صنعتی کاملا مقرون به صرف است و خیلی از باغدارای کشور ما مخصوصا پستکارای عزیز ما استفاده میکنن. اما زارعین و باغدارانی که دسترسی ندارن به این وسایل، چند تا روش هست که من خدمت شما عرض میکنم. یکی در واقع سوزانیدن بقایا و بازمانده های حرس هست که معمولا ما به باغداران توصیه میکنیم در فصل حرس اینا رو نسوزونن و تا فصل در واقع سرمایه بهاره که بعد از تعطیلات نوروز هست، از پنجم شروع میشه تا تقریبا 25 ششم فروردین ما خطر سرمازدگی در نقاط کشور داریم. اینا رو معمولا در جبهه ورودی سرما قرار میدن و میسوزونن و یک مقدار دمای باغ متعادل میشه. خدمت شما عرض کنم یک نکته مهمی که هست، معمولا اگر قنچه باز شده باشه تا منفی 2 درجه تحمل میکنه، بستگی به گونه درخت داره، در انگور تا -1 و در گردو تا -1، ولی در هسته دارا و دانه دارا معمولا تا -2-2.5 درجه تحمل میکنن. اما اگر میوه بسته شده باشه و در واقع به اصطلاح عرف خودمون چاغاله باشه، تا -1 تحمل بیشتر نداره، 100% آسیب میبینه. روش های دیگه قبل از اینکه سرما وارد منطقه بشه، کشاورزان عزیز باید به سایت های هواشناسی مکررن مراجعه بکنن و ورود جبهه هوای سرد رو پیگیری کنن، چرا که اگر زودتر اقدام بکنن مواد و مصالحی که معمولا برای این موقع از سال حفظ شده از بین میره و شاید ناکارآمد باشه. به محض ورود جریان هوا با ردیابی درجه دماسنج از دم غروب به بعد ما میبینیم که دما همینطور به صورت مستمر کاهش پیدا میکنه، حدودا ساعت 10-11 شب معمولا به صفر میرسه و از ساعت 2 صبح به بعد چیزی که تجربی ما به دست آوردیم به منفی در واقع صفر میرسه و 2-3 درجه پایین تر. اگر باغداران عزیز ما دقت کنن و پیگیر اخبار هواشناسی باشن، روز قبل از سرمازدگی اگر باغ رو آبیاری بکنن خیلی تأثیر داره، چون در واقع آب بعد از یخ زدن 100 کیلو کالری در واقع گرم آب پس میده و خودش متعادل کننده است. همچنین رطوبت کف باغ یک نوع در واقع تعدیل کننده به حساب میاد. توی باغات بزرگتر ما ماشینای مولد باد داریم برای سرمایی که کف باغ میشینه، این جریان باید پیدا کنه که هوای گرم ارتفاع جایگزین هوای سرد کف باغ بشه. اخیراً موادی هست در اختیار در واقع سنفروشی های مجاز قرار گرفته تحت عنوان ضد یخ، معمولاً 3-4 بار قبل از اینکه سرمازدگی شروع بشه از پاییز که من خدمت شما عرض کنم چه نوبت هایی و با چه دوره هایی استفاده بشه، به درخت یک مقدار مقاومت نسبی میده و باعث میشه که درخت در اوایل بهار قوی تر باشه در مورد سرما. برای نهال های کوچیک، باغدارانی که سال گذشته نهال کشت نهال داشتن، معمولا دور نهال ها رو با گونی و با نایلون و یا فیب هایی که خیلی انعطاف پذیر هستن میپوشونن و باعث میشه که درخت سرما نزنه. کف های مخصوصی هست که متاسفانه این کف ها تو کشور ما وجود نداره، ولی با پاشیدن این کف ها روی درخت معمولا 10-14 ساعت جوانه ها و تنه و شاخه ها مقاومت میکنن. به هیچ عنوان باغداران عزیز اجازه ندن اول بهار خاک کف باغ خشک بشه، چون اگر کف باغ خشک بشه مطمئنا خسارت سرمازدگی هست. و در مورد حرس هم یک نکته عرض کنم که هرچه ما حرس رو عقبتر بندازیم درختی تر از خاک بیدار میشه و یک راه بسیار اجرایی و ثابت شده هست برای مقابله با سرمای در واقع بهاره.
بله، بسیار متشکر هستیم آقای دکتر. این موضوع مهمی هست که انشالله در برنامه‌های آینده بیشتر در موردش صحبت میکنیم و وقت شما رو میگیریم.
انشالله خدمت شما هستم.
بسیار سپاسگزارم. خب دوستان عزیز، در خدمت آقای دکتر مجید ظهوری، عضو هیئت علمی مؤسسه تحقیقات علوم باغبانی کشور بودیم در بخش پاسخگویی به سوالات شما. در خدمت شما شنوندگان عزیز هستیم با برنامه شاخه های طلایی از رادیو اقتصاد و درباره کیوی و مراحل تولیدش، وضعیت تولید، مصرف و صادراتش صحبت میکنیم و از اطلاعات بسیار خوب آقای دکتر مالک قاسمی، عضو هیئت علمی مؤسسه تحقیقات علوم باغبانی و همچنین عضو پژوهشکده مرکبات کشور هم استفاده میکنیم. ایشون به صورت تلفنی با برنامه همراه هستند. آقای دکتر، از همراهیتون سپاسگزاریم.
ممنونم، در خدمتتون هستم.
خواهش میکنم آقای دکتر، در مورد محدودیت ها صحبت فرمودید، این که ما سهم کمی رو در صادرات این محصول داریم که در تولیدش مقام چهارم تا ششم که دنیا رو داریم، اما در صادرات خب خیلی رقم پایینی هست. چه محدودیت هایی هست در مسیر ابتدا در مسیر تولید رو بفرمایید و بعد هم بپردازیم به صادرات؟
برای تولید کیوی یک سری شرایط خاصی رو لازم هست که بعضی از اونا رو توی صحبت قبلی خدمتون عرض کردم. اما مهمترین قضیه‌ای که برای تولید کیوی مطرحه، ما میدونیم خب کشور ما کشور خشکی هست، از لحاظ میزان آب شیرینی که در اختیار داریم، چه برای شرب چه برای کشاورزی، خیلی وضعیت خوبی نداریم. مهمترین محدود کننده برای توسعه باغات کیوی وجود آب شیرین به اندازه کافی هست، چون یک محصولی بسیار پرمصرف، مصرف آب شیرین بالایی داره و در تابستان‌ها نیاز به آبیاری روزانه داره، برخلاف سایر درختان میوه که نیاز ندارن هر روز آبیاری بشن. تو بهترین شرایط یک روز در میون نیاز به آب داره و اگر دسترسی داشته باشیم و هر روز آب بدیم، عملکرد خیلی خوبی میتونه داشته باشه. این بزرگترین چالش ما هست. موضوع بعدی حساسیت شدید به غرقابی هست، یعنی یک محصولیه که در این حال که به خشکی حساسه، اگر آب پاش بمونه ریشه هاش فوق‌العاده حساس هستن به پوسیدگی و همین باعث میشه که این محصول دچار چالش بشه. حساسیت بعدی کیوی به شرایط کم آبی در تابستان هست. اگر در تابستان بارندگی ها کم باشه و دسترسی به منابع آب مثل آب چاه اینا محدودیت داشته باشیم، در اون سالهای مقداری میزان تولید ما کاهش پیدا میکنه، اندازه میوه کوچکتر میشه و کیفیت صادراتیش رو از دست میده. موضوع دیگه حساسیت شدید به سرمای زودرس پاییز است.
بله.
علی‌رغم اینکه این درخت خودش درخت خزانپذیری هست، تحمل زیادی به سرما داره، تا منفی 12 درجه در ارقام تجاری تحمل به سرماش رو دارن، میوهش فوق‌العاده حساس به سرماست و اگر دما حتی 1 درجه زیر صفر هم بره و این محصول برداشت نشده باشه، دچار تنش شدید میشه و قابلیت صادراتی و نگهداری توی سردخونه رو از دست میده. و تأمین نیاز سرمایه هم توی خدمتون عرض کردم از جمله ملزومات این محصول هست و اگر سالهای زمستان ملایم داشته باشیم، پاییز زمستان، و نیاز سرمایه تأمین نشه، عملکردش کاهش پیدا میکنه. یک بیماری باکتریایی هم در کیوی داریم به نام بیماری شانکر باکتریایی که ارقام جدیدی که وارد کشور شده نسبت به این بیماری حساس هستن و این نگرانی هست که اگر مراعات لازم انجام نگیره، تو آینده به سایر محصولات تجاری کیوی هم صدمه بزنه.
بله. آقای دکتر، کیوی جز محصولاتی هست که قبل از رسیدن کامل بر روی شاخه بشه برداشتش کرد؟
بله، کیوی جز محصولات کلایمکتریک هست. کلایمکتریک محصولاتی میگن فرازگرا یا کلایمکتریک که اینا موقع برداشت سفت هستن، همون لحظه قابل خوردن نیستن، اما از لحاظ فیزیولوژیکی رسیدن، اینا قابلیت برداشت رو دارم، میره توی انبار، مراحل رسیدگیش رو طی میکنه و قبل از اینکه به دست مصرف کننده برسه، اینها لازمه یه مراحلی رو طی بکنه که قابل خوردن بشه.
بله. این اطلاعات در اختیار باغداران گذاشته میشه از طرف
بله،
شما؟
بله بله، سالهای ساله که این محصول از بد و ورود به کشور روش کار شده و همه نیازهای تحقیقاتی لازمه از جمله اقلیم پذیریش، اینکه کدوم مناطق مناسب تری براش هستن، کدوم روش تکثیر مناسب تره، کدوم آفات و بیماری ها در این گیاه وجود داره، به چه روشی میشه اینها رو کنترل کرد، زمان مناسب برداشتش چیه، عملیات باغبانی که لازمه برای بهترین محصول رو برداشت بکنیم انجام بشه، مثل هرس زمستانه، هرس تابستانه، و کدوم ارقام گردزایی بهتری دارن. همه اینها کار شده و به شکل لازم در اختیار باغداران قرار میگیره در قالب کارهای ترویجی که پژوهشکده ما داره تحت عناوین روز مزرعه، انتشار نشریات علمی و ترویجی، مقالات علمی، به شکل‌های مختلف اینها در اختیار مصرف کنندگان قرار میگیره.
بله، حالا اگر کسی بخواد این اطلاعات رو دریافت بکنه باید به کجا مراجعه بکنه؟
سایت پژوهشکده مرکبات و میوه‌های نیمه گرمسیری رو دوستان اگر وارد بشن، به همین حتی با عنوان فارسی هم اگر تایپ بکنن سایتش رو میتونن از اینترنت وارد بشن. توی قسمت انتشارات به شکل رایگان اینها در اختیار کلیه علاقمندان.
بله، فرمودید به فارسی چی رو باید تایپ کنن؟
سایت پژوهشکده مرکبات و میوه‌های نیمه گرمسیری.
بله بله. آقای دکتر بریم سراغ ارقامی که در کشور وجود داره.
بله، از ابتدا کلیه ارقامی که شکل تجاری توی دنیا وجود داشتن از دو تا کشور عمده تولید کننده مثل ایتالیا و فرانسه این ارقام وارد کشور شدن.
بله،
در اون زمان ارقام تجاری که توی دنیا وجود داشت عبارت بودند از ارقام هایوارد که امروزه هم بزرگترین میزان تولید ما مربوط به این رقم هست، ماندی، برونو، عبود، اکسترا عبود، آلیسون و گریسی، اینها ارقامی بودن که وارد شدن، اومدن توی کشور کشت و کار شدن.
بله،
همه اینا مزیت‌هایی دارن، از لحاظ توناژ بعضیاشون حتی نسبت به هایوارد محصول بیشتری میدن، از لحاظ زودرسی بعضیا زودرس‌تر هستن، قند بالاتری دارن، اما با توجه به جمعی جهات، میزان کل محصول، استاندارد بودن شکل و شمایل محصول و اینکه قابلیت انبارداری خوبی داشته باشه، از لحاظ صنایع بسته‌بندی راحت‌تر باشه، با توجه به شکل و خصوصیاتی که رقم هایوارد داره این قابلیت رو پیدا کرد که بقیه ارقام رو کنار زد.
بله،
و امروزه سایر ارقام تقریبا دیگه نزدیک به صفر میزان تولیدشون، غیر از اینکه تک درختایی از دست باغدارا در رفته باشه، چون سال اول این رو کش کردن بعد که دیدن هایوارد برتری داره تبدیل کردن به رقم هایوارد. تک و توک در بعضی از باغ‌ها ارقام دیگه‌ای هست که درختاش مونده و قابل توجه نیست میزان تولیدشون.
درسته.
ارقام نر هم چون میدونید کیوی یک درخت نر و ماده هست، جداست نر و مادهش.
بله،
مثل خرما نیاز به این داره که حداقل به ازای هر 8 درخت ماده ما یک اصل درخت نر داشته باشیم تا به اندازه کافی بتونه گردافشانی بکنه و محصول اقتصادی خوبی بده. دو تا رقم نری که اون موقع وجود داشته با اسامی ماتوا و توموری وارد کشور شد و بیشترین تراکم رو باز توموری داره که به خاطر سنخیتی که با رقم هایوارد داره و میتونه گردافشانی اونو خوب انجام بده، امروز باز رقم نر توموری بیشتر هست نسبت به ماتوا.
بله بله.
اما ارقام دیگه ای هم ارقام جدیدی توی دنیا، تعداد خیلی تنوع زیادی ارقام جدید تولید شدن، ارقام کیوی طلایی با نام عمومی طلایی چون گوشتش زرد طلایی هست، انواعی ازش هست به اسم هورت 16A، گلدن دراگون، گلدن سانشاین و تعداد زیاد دیگه هستن که مهمترین هاش اینا بود. ارقام تو سرخی هست که توی ایران به رقم تو سرخ یا خونی معروف شده، رقم رد که این رقم اسم علمیش وانگیانگه که کار مشترکی از مثلا دانشمندهای امریکایی و نیوزلندی این رو کار کردن، این رو معرفی کردن. تعدادش البته خیلی زیاده، اما مختصر و مفید همین چند تا رو خدمتتون عرض کردم. وجود داره که چون زمان گلدهی اینا متفاوت هست، نرشون هم متفاوته، یعنی اینا چون حدودا 20-25 روز زودتر از رقمهای قدیمی گلاشون باز میشه، نیاز به گردافشانی دارن که متناسب با خودشون باشه و نرشون هم متفاوته.
بله آقای دکتر، بازار پسندی کیوی به چه شاخصه ای از اون بستگی داره؟ مثلا به اندازه اون؟
اندازه یکی از شاخصهای اصلی ارزیابیش هست، اما یه استاندارد جهانی تعریف شده که پژوهشکده ما، یکی از همکارای ما زحمت زیادی کشیدن در تعیین این آقای دکتر فقیه نصیری از همکارهای خوب ما هستن. این استاندارد شاخص‌های خیلی زیاد